داریم، دنبال غفاری میگردیم.
چه عرض کردم اول دنبال اون، چون اونا نمی‌دونن غفاری گم شده کجا رفته، نمی‌دونن که کشته شده. نه هر حال ما آوردن اون را، وقتی اومدم بیرون دیگه بوده تقریبا متلاشی شده بود، چون همه قدرت سازمانی به سازمان افسران بود که بهش آگاهی میداد که خودش حفظ کنه، سازمانهاش حفظ کنه. محاذا عده‌ای تهمانده مونده بودن، یکی چند نفرشون آمدن سراغ ما که آقا
بعدی که از زندان
بله 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 و من با کمال استراحت گفتم آقا من در اینجا نیستم، خوشبختانه مردی هستم که نه کسی رو لو دادم، نه با اسم بیگانه رفتم، با اسم بیگانه برگشتم. این دیگه نشان میده که خودم رو لو ندادم، چه برسه به دیگری رو لو دادم. در چنین شرایطی که خیال کنید ضعف نشون دادم، ضعف نشون در محکمه بزرگترین دفاع رو من از خودم کردم و دفاع ایدئولوژیک کردم در محکمه خود، در محکمه نظام. البته چون دروغ گفته بودم اوائل کارش رو، همش هم دروغ گفتم به این، یعنی از نظر خصوصیش معرفی شخصی دروغ گفتم. از جمله گفت که آقا شما اسمت چی بودم؟ اسمم مهدی، فامیل قاسم زاده، پدر مادر مردن، مال مادرم داشتم، خواهر برادر ندارم، تحصیلات شما چقدر؟ گفتم ششم ابتدایی. بعد اومدیم یادم یه سرهنگ دکتر بهره‌وری بود از این دکترهای یونیورسیته پاریس که سرهنگ بود، دکتر حقوق شده بود، رفت پاریس دکترهای قلابی گرفته بود، اومده بود اینا وکیل ما شده بود. البته پول داده بودم بیچاره خانواده احمرا، اون بیچاره ها واقعا احمقی گردم بهش پول دادم، بود آقا به من دفاع نکن، خودم به خودم دفاع، اما حقوق خوانده بودم، دام بودم، مضافه اینکه میخواستم حرفایی بزنم. وقتی شروع کردم به دفاع کردم، اون یارو سرهنگ سرتیپ قطبی رئیس دادگاه ما، و آقا شما کلاس شیشم خونی بخونی با ما معلومه که شما فهمی حالا ما برای من مهم نم. ولی وقتی من آمدن بیرون گفتم پس من از موضع خیانت به شما ها صحبت نم، همه چی رو تحمل کردم، اما برای من تفکرم چرا حزب توده بر شعار القای امتیاز میستاد؟ چرا سازمان افسری و این جنبش عظیم حزبی در 28 مرداد خاموش ماند؟ چرا عرض کنم که روسیه شوروی بلافاصله، این روسیه عزیز محترم شما، چرا مصدق وقتی فریاد میکشه طلاها رو به ما بدین نداد بهش، چطور شد به دولت زاری میداد؟ قابل تفکر، تفکر ادامه بده کرد، ادامه بده کرد. بنده شروع کردم به مطالعه عمیق در جهات ضد مارکسیستی. خب به هر حال آدم هنوز میخواد جلد عوض کنه سخته، میخواد پوست بندازه، مارک میخواد پوست بندازه سختشه. خب در همین دوره بود که این آقای عاصمی هست، محمد عاصمی که الان اونجا هم کاوه منتشر میکنه در آلمان، حالا اومده با آقای امینی داره کار میکنه، این روزنامه امید ایران رو مجله‌ای بود میکرد و من چون در بسو آینده بودم و این گاهی شعر میساخت به من میداد و من شعرش میدادم چاپ بکنن، خب خیلی علاقه داشت و خیلی هم به ما حرمت میذاشت به عنوان پیشکسوت و گفت آقا میتونیم بیایم. گفتم اشکالی برای شما نداره. گفتم نه خیلی. رفتیم اونجا و نویسندگی رو در زمینه ادبیات فارسیشون کنیم، مقابلین مقاله بعد از 28 مرداد ما، مقالات ما عنوانش این بود با جلوه های با چهره های تابناک ادب فارسی آشنا شد. بعدم دیگه رفته رفته خب دیگه لابد دنبال ما بودن، در ما به کسی تماس نگردیم، ما رفتیم تو رادیو، رادیو به عنوان کنترل کننده برنامه، یعنی برنامه رو شما میشنیدین ببینین که آقای غلط خونده، نمیدونم درست خونده. ما هم خب بعد زندگیمون به هم برده بود، یه مقدارم از مادرمون پول گرفته بودیم، رفتیم یه مقاطعه کاری کوچولو درست بکنیم، ولی دوستان بلد نبودیم، باختیم، رفتیم هم چوب بکنیم، نمیدونم سیمان بریزیم، هم از این بازی رو درست بکنیم. مادر بیچاره ما کمک پول کرد و ما زمین هایی بود، داشت برده بود. اون هم از دست داریم دیگه، در روم نشد بریم بگیم که آقا دیگه بازم به ما پول بده. گفتیم خب بریم دنبال یه کارهایی که خودمون بلدیم. خب رفتیم دیدیم که گفتن آقا شما، دیدم که در رادیو اعلان کردم و کنترل یعنی چی؟ گفتن آقا شما برنامه رو
شما اعلانی دیدید که در رادیو اعلان کردم شما این زمان آقای موینیان
البته من این اعلان رو دیدم، ولی یه دوستی داشتیم اینم با من آشنایی داشت، به من گفت آقا من چون اونجا کار میکنم میتونم شما بشه. رفتیم اونجا و گفتن آقا شما باید یه امتحان بدیم. امتحانش این بود که برنامه کارگران بود، هم جوانان بود، چی بود؟ گفتن درباره این برنامه انتقاد. خب ما هم دیگه توی گذشته و روزنامه نگاری و نویسندگی و کارهای به هر حال اجتماعی و ایدئولوژیک این چیزا رو ورزیده بودیم. براش نیم ساعت این برنامه بود، من 15 صفحه دربارش نوشتم. برسو. بعدم امیدی هم نداشتم، برای اینکه میگفتم خب هستم، چون دیدم یه چیز زیادی و آدمای هم مثل این که با پشتوانه هم هستن. بعد با کمال تعجب دیم آقای موینیان ما رو باز شما از همین آقای تر. خب ما وارد شدیم و دیگه خب اینا رو بخواد دادم بگید که مسئله 70 من کامت شد.
خب ولی یه نکته های دیگه نکته که خیلی مهمه و فکر میکنم هم برای تاریخ خیلی مهمه، هم از وقت نظر خود ما مهم هست. شما الان داریم سال چی رو هستی؟
1335-36
در حدود 3-4 سال بعد از این جریان 28 مرداد هست. شما هم خب یک سازمان سیاسی است که بعد از این به وجود آمده. تصور میکنم که الان یک سالی هست در این زمانی که شما صحبت میکنید حکومت آقای زاهدی هم سقوط کرده است و
آقای امینی اومده.
امینی نه،
چرا آقای امینی؟
آقای
من وقتی تو وزارت اداره کل انتشارات تبلیغات دادم یادم این که امینی نخست وزیر بود.
امینی نخست وزیر بود که امینی وقت میشه نزدیک 40.
خب من دیگه بودم.
اونجا که بودید که اونم
بله.
نه حالا سوالی که میخواستم شما راجع بهش صحبت بکنید، بالاخره با یک کسی که سابقه مثل سابقه شما داشته است، که سابقه حزب توده در مقام های رسمی حزب توده، زندان و در اومده تمام اینها، شما رفتید به اداره رادیو که یکی از عوامل خیلی اساسی است و بعد به عنوان مفسر.
نه، اصلا مفسر موضوع مفسر اینجا نیست. اینجا این است که یه برنامه شغل بسیار البته علمی است ولی محقره، شغلی که به بنده دادن. حالا البته بدم هیچ گونه اطلاعی از من ندارن که سابقه چیست، زیرا برای این کار از شما این کار به اصطلاح روزمزد بود، یعنی شما در حقیقت کارمند رادیو نمی شدید، می آمدید یه کار می کردید، به مناسبت اون یه پولی هم عطرش به شما می دادن. این که بیان از شما عکس بخواند و نم این بساط رو بخواند نبود انصافاً، یه آدمی بود روزمره می آمد کارش می کرد می داد، پولیش هم از صندوق می گرفت می رفت. این آقای موینیان این بساط رو انداخته بود، می دونه خودش. بنده میام کارم این بود که مثلا برنامه‌های ادبی، برنامه کارگران گوش کنم، گوینده چه لغزش‌هایی دارد، آیا کلماتی رو غلط گفته، جملاتی که براش نوشتن درست در نظر فارسی نیست، موسیقی که شما در این نمایشنامه به کار بردید مثلا فرض کنید که یه صحنه عاشقانه لطیفی است، بعد تهیه کننده یا دیرکتور برنامه آمده پشت این قضیه یه موسیقی جاز گذاشته در حالی که به چیز رومانتیک رومانسی احتیاجه. آقا اینا رو بگو، یه همچی کار میدین، کار علمی بود،
یه کار کریتیکه،
کریتیک، فقط کریتیک این شنو هیچ وقت نمیدن تا این که این مسئله مهم، تا این که آقای ما موندیم همطور. و چون کار من واقعا دیگه به طوری که آقای موینیان گفته بود از این لحاظ دگرگون کرد، چون اصلا تمام این نمایشنامه ها و این برنامه های رادیو رو مملو از اشتباهات و غلط و اصلا کجروی میدیدم و ما شدیم ما سردار رادیو، سردار البته در این دومین. بله در این موقع بود که ما گفتن آقا شما بیاید استخدام بشید. من حقیقتش از که وحشتم، دو همینطوری بهتر میگه ما بر منو میگردونم به سابق و میگم برو. باری ما همطور به قول معروف لک و لک کردیم آمدیم جلو، شدیم آقا دیگه مسئول امور نظارت و برنامه ها و شاخص اونی از صاحب منصبان درجه اول دستگاه که تمام برنامه ها باید با نظر من تنظیم بشیم، به خصوص از اون جهتی که هست که و امضای من پشتش بشه. ادین فیسیت هم عوض داشتیم که در سطح لیسانس و دکتر و سابیر و لیسانسی ها اونا که اینا بتونن بررسی کنن. یک روز دیدم آقای موینیان تلفن کرد، آقا شما بیخود دیرتر به ساعت ده شب، چون موینیان معمولا خبرها رو خودش میدید، گویندگان میگاز پروش بخونن، خبر ساعت نه شب میداد، رد میکرد برن گویندگان بخونن، کارش که تموم شما سال رو تموم میشون ساعت ده شب. من صدا زد گفت که نه، یعنی گفت که من میام پایین پیش شما. من میاد توی یک از اتاقا رفت، اتاق خود من نشست و گوشم بفرم ما میشستیم و حالاته من روی روحیه سابق خودم حرمت میگذاشتم ولی زیاد روی نمیکردم به خلاف دیگرم. گفت آقای قاسمی، گفت من گوشم رو زیست تو تو میدونید بلا فاصل. گفتم گفت شما
این اول بار است که کسی از شما این سوال
اولین سوال میکنه، اونم وزیر، حالا وزیر شده دیگه، حالا دیگه وزیر یا وزیر یا معاون نخست وزیره، مسئول اداره کل انتشارات رادیو و معاون نخست وزیر احتمالا. آقا بله. گفتش که شما حالا اونم رندی میکرد، اینم داشته باشیم رندی میکرد، خواست مسئله رو به خود بزرگ جلوه بده. گفت شما حوزم رفتین؟ گفتم حوز خیلی چیز ابتدایی است، من عضو هیئت تحریریه به سراینده بودم، مسئول کمیته دانشگاه، عضو هیئت تحریریه مردم نحوی بودم، صاحب انواع مدال در جنبش های دانشجویی بودم، حوزه که مرحله ابتدایی از اعضای ساده هم مرحلی بله. گفت حالا زمانیست که تیمسار پاک روان رئیس سازمان هم. گفت تیمسار گفتن که من با جناب پاک روان صحبت کردم، ایشون گفتن که دستگاه شما دستگاه سیاسی است و بایستی که افرادی که اونجا کار میکنن برحال بریم محترم دقیقاً ایشون درست. منم برای شما به عنوان جاسوسی نیومدم، اومدم کار کنم به قول یارو معاشم رو بگذارونم، اما این حرف آقای پاکروان کاملا صحیح، چه من از خودم اطمینان دارم که عقلاً و منطقاً توده‌ای نیستم، این است که بعد ندیدم بیام اینجا کار کنم و نان بخورم، اما این دلیل برای اثبات این نظر برای شما و آقای پاکروان نیست. خیلی آدم ها هستن که میگوین زنده باد، همتون گفتم زنده باد شاه و دشمن شما، زبان من اینه میگه، ولی شما که سهل از پیغمبر خدا که اعتقاد زیادی بهش ندارم بیاد، نمیتواند در قلب من بفهمه که چی میگذره. بنابراین هم شما هم آقای گفت شما چی میگین، یا چیزاییست که آقای موینیان هم زنده است. گفتم راه یک راه، راهش این است که بنده فردا در دست کنشون نه، چون اثبات که زبانی کافی نیست، میمونه قلبی، قلبیش رو هم شما نمیتونید قبول کنید برای اینکه هیچ وسیله شکافتن نداره. بنابراین راه اون است که بنده فردا از اون تو مرخص بشم، اگر لازمه سینجینی هم بشیم خب بره بشیم. راستش احساس کردم که به قول سعدی هر بیدقی که براندی به دفع آن کوشیدمی بیدقش شکستم. گفت نه آقا این که نمیشه، ما به شما احتیاج داریم. واقعا موینیان همه جا هم گفته بود، گفت این آدم بزرگترین خدمت رو به نظام رادیویی ما کرد. خب البته ما یه مدتی رفتیم خارج، از کنم که کار رادیوها رو دیدیم، تفسیرها رو دیدیم، رادیو سازی رو دیدیم، نارم رو دیدیم، البته این توی مطالعات هم اینجوری کردیم. ولی خب در این حال خود آدم یه مقدار وقتی اهل مطالعه و کار و بحث و تحقیق بود، خود با خود شعر میشناختیم، ادب میشناختیم، حرفای نو شنیده بودیم. خب اینا رو اسپیتو انصافا نمیشه ممکن شده یک نسل اهل مطالعه به ملت ایران تحویل بده. ولی خوشبختانه اونایی که زدن آمدن این طرف الان نمونه هان واقعا در کار خودشون نمونه نهای بنده. و گفت که نه این که نمیشه، و گفت این رایست که من نشم، این رایست که من نشم. گفت که من با پاکرمان آقا جدیم سا صحبت میکنم. اون بالاخره آقا با پاکرمان صحبت کردیم. پاکرمان رو من همیشه تا اون زمان، به خصوص قبل از اینکه خودش وزیر اطلاعات شد، من همیشه این رو یه قزاقی تصور میکردم. اونم رئیس رکن دو، رئیس سازمان، یا آدم خیولایی که خب بالاخره اون اولین ما این یارم انصاف بگیم رندی کرده بود که گفت آقای پاکرمان این حرف زدم. بعد که من با پاکرمان روبرو شدم دیدم آقا این مردی شریف بزرگوار و نمونش در این مملکت کم اندک، آدمی افسر ولی در قله فهم و شعور. حرفی که پاکرمان تا آخر که با هم بودیم دوست بودیم و من حتی کلمه پدر رو بود وقتی وزیر اطلاعات شد با هم خیلی دوست شد. پام رسید بعد از مدتی من رو مشاور وزارت اطلاعات و گفت که آقا فردا هم باید بریم مسئولیت وابسته های مطبوعاتی ما رو در تمام اروپا در دست بگیریم، که خود میشن بیچاره صادر کرده بود و که از وزارتخونه برش داشته. این آقا به من گفت که همین آقای پاکرمان، گفت من روزی که ریاست سازمان امنیت برگزیده شدم، انتخاب شدم، با شما پخته کردم که با اعضای حزب که اگر با شما بخواییم که رو بدین حق دارن از خودتون دفاع. اینا 45-6 هزار آدم هست، آدم های ساده ای هم نیست. به جای کوبش اینها به اینها راه بدید که زندگی رو در این سو بکنن، خواهید دید نتیجه چی. بعد دیدیم اون حرفی که آقای موینیان زده که فلان کرد چنین حرفی زده نیست، با کمال شجاعت گفت آقا شما نمیتونید افرادی همچنین افرادی رو پیدا بکنید، خیلی سریعه. این که واقعا وقتی شما میخواید مقایسه بکنید این زمان رو با اون زمان، اصلا کارتون غلطه، قیاستون غلطه. خب به هر حال اون زمان حد اعلایی که یه آدم نمیگم قابل دفاع نیست، اینو بهتون هست از حالا بگم، رژیم شاه از نظر سیاسی، از نظر فرهنگی، از نظر حتی اقتصادی به نظرنده قابل دفاع نیست. اما این مقایسه هم غلط است که شما بگویید که آقا شاه با مخالفین خودش که یکیش بنده بودم با این سابقه، دکتر یزدی کمیته مرکزی با اون سابقه، میگه آقا با من هستی یا نیستی؟ اگه نبودی خب یه خود عزیزت میکردن، بعدم مطرودت میکردن. اگر بودی باهاشون به هر حال می اومدیم گفتی آقا ما میخوام زندگی بکنیم، عادی هم زن، سیاست هم کار نداریم، راه برات باز بود. واقعا کاری به شما نداشت، نه اعدامی در کار بود دیگه، نه شکنجه ای واقعا در کار بود به این صورت. اما خب مقاومت خواستی بکنی شکنجه هم بود. البته اینا هم که بنده عرض میکنم شکنجه هم دادن، ولی شکنجه های اون دوران خیلی ابتدایی بود، شکنجه ها به یه مقدار کمپلیکتر شد و پیچیده تر شد تا اینکه در دوران آقای خمینی حساب را از همه تاریخ شکست. نه واقعا قیاس قیاس بدنی است. منتهای بوده بگذارید وارد بیشتر از زندگی خصوصی وارد معمولات بشیم. بنده این قیاس هایی رو که میکنن که آقا حالا این دوران رو نگاه کنید با اون دوران مردم شکنجه میکنن، میگن خیلی من آقای نیکخواه عضو کنفدراسیون جهانی دانشجویان این همه عربده کشته آمد اونجا، گفت ما رو ببخشید، آوردن شغل بسیار خوبی هم دادن و در خط دستگاهش رو میکرد حرکت کردن. الان اینا حساب نیست. الان آقای خمینی میگه بگیرش بکشش، کی میخواد تو خط من بیاد نیست، و اول هم قبل از کشتن شکنجه رو بهش بده، شکنجه رو بده بعد بکشه. قابل قیاس مسئله نیست. منتها بنده وسط های حرفم یکی راجع به قضیه مرداد عرض کردم که مرداد ماند. مرداد گرچه یه نسل ازش گذشت موقعی که شاه میرفت، ولی روحش موند که آقا این مرد آمریکایی هم لو دادن، خودشونو گفتن، بعدها هم روشن شد، گفتن که تو نسل جوان ماند این تراشه که آقا این حکومتی که امروز سر کاره این فرنگ خارجی بهش نبود. اینو بدون، این به نظر من بازم مهم نیست. از سال 41 یعنی اون زمانی که اصلاحات ارضی در ایران شروع شد، متاسفانه شاه به دو دلیلی که اعتقاد راسخ بنده است گرفتاری برش داشت. یکی اینکه شاه اطلاعات سیاسی نداشت، شاه آدم عامی بود، به خلاف آنچه که تصور، آدم باهوشی شاید بود ولی آدم بی اطلاعی بود. حرفایی که می زد نشانه آن بود که این حرفها عمق مطالعاتی نداشت. دیدگاه های اقتصادیش به نظر من همون یک موردش همون برنامه پنجم بود که امروز برنامه رو بستن و حتی پول زیاد، آقا برنامه رو زیادش کن، اصلا به این که این گوشه های مختلفی داره، تورم توش داره، هزار مطمئن اطلاعاتی نداره. بدتر از این اشکالی نداره، یه رهبر سیاسی لزومی نداره فیلسوف باشه، هیچ رهبر سیاسی فیلسوف نیست، هیچ رهبر آقای میترانی که امروز اینجاست، آقای ناهمین، آقای ریگن اقتصاددان نیست، که آقای امروز آدم داره که براش این آدم ها تر میدن و این آدم به هر حال با اون اتوریتی که دارد، با اون هوشی که دارد، به هر حال تنظیم میکنه، رهبری میکنه. هیچ بنده انتظار ندارم به شاه فیلسوف بوده باشه، یا انتظاری ندارم که شاه به ریزکاری های یک نظام اقتصادی یا یک حرکت اقتصادی یا جنبش اقتصادی آشنایی داشت. اینا ما کار متخصصه، ما ارسطوی زمان رو که نمیخوایم ازش، در ارسطوی زمان بوده باشیم. یه نکته هست، شاه بعد از مرداد فوق العاده به قدرت متکی شد، به قدرت شخص، به هیچ روی آماده نبود که این قدرت رو با کسی تقسیم کنه، حتی سوری. نتیجه یک نسل مجرب در مملکت به وجود نیامد و نسل مجرب مرد و از بین رفت، دیگه کسی جانشینش نشد. ما درسته که دوران آغاز دوران کهنسالی رو داریم طی میکنیم، ولی هنوز نمیتونیم به این دلیل بگیم که مدافع نسل پیریم. من مدافع نفس جوانم اتفاقا، اما شاه عنصری بود که امثال قوام و سلطنهی که به او بگویند که آقا شما سلطنتتون رو بکنید، احترامتون هم داشته باشید، در حد قانون هم آنچرا که قانون در حق شما مراعات کرده است رعایت بکنید، در امور مملکت به اون معنایی که در ریزکاری ها باشه دخالت نکنید. او با قوام سلطنه ها که صفت حضرت اشرف و جناب اشرف بهش داده بود، روزی رسید که قوام سلطنه رو در کتابش کوبید، مصدق السلطنه رو کوبید. هیچ فرد استخوانداری در این مملکت که به شما عرض کنم یکی از همسال فروغی ها و غیره، دیگه این اواخر شما نمیدید، مطلقا نمیدید. از همه بدتر این که این نسل که خودش بیارو یک کسی از من میگو که آقا خب اون که نمیتونست این نسل رو بسازه، عرض میکنم اتفاقا نسل ساختنش یا نساختنش مثلا این نسل باید ادامه بده بکنه. کاری که کرد شاه این نسل رو سد کرد، یعنی این نسل سالمندان مجرب و متفکرین با تجربه و ایران شناس در مملکت دیگه نبود. برای نمونه به شما بگم، بعضی این قضیه رو به شوخی میگیرند. قوام السلطنه آدمی بود خوب چیز می نوشت، خطاط بسیار خوبی بود. برادرش وثوق الدوله سیاستمدار البته انگلیسی شعر میساخت، یعنی با ادب ایران با فرهنگ ایران آشنایی داشت، ولی متاسفانه نسل دوره شاه از 1340 به بعد همه دم از ایران بازی و ناسیونالیسم میزدن، ولی کوچکترین اطلاعی از فرهنگ ایران زمین نداشتن. وزرای قبلی ایران ملک و شعرهای بهار بود، هیچی نداشت آقا با فرهنگ این زمین و تاریخ این زمین آشنایی داشت. یا اینا رو باید قلابی تصور کنیم بگیم شعاره، اینی که ما میگیم آقا دولت مرد ایرانی میبایستی فرهنگ ایران زمین را بداند، یا شعار دلخوش کنکه، یا نه واقعا مبتنی بر فلسفه ایست، مبتنی بر منطقی است. من این رو مبتنی بر فلسفه میدانم. معتقدم وزیری که با فرهنگ ایران بی ارتباط است، بیگانه است، این وزیر وزیری است که حداقل نتایج عملش خرابکاری است، حداقلش خرابکاری است، برای که مردم نمی‌شناسه، مردم اطلاع نداره. مرحوم حبیب آقا من خیلی باهاش دوست بودم، هم میدونن این آدم یک روشن فکر به تمام معنا و یک برگزیده به تمام معنا، یعنی انتلکتوئل الیت به تمام معنا بود، ولی متاسفانه الیت مغرب زمینیه به تمام معنا، یعنی بیش از آن که ایرانی باشد فرنگی، فارسی را به درستی نمیتوانست بخواند. بنده گاهی نطق گفت براش نوشتم، این نطق رو با سه خط تمام ادا نمیکرد، حتی با اینکه عربی میدانست، ولی چون عربی کوچه و بازار میدانست، کلمات رو به فارسی که مینوشتی غلط میخوند، فی المثل رو میخوند فی المثل، بارها کلمات فارسی رو به هیچ وجه ادا نمی، یک بیت شعر نمیتونست به عنوان مثال یه شوخی به کار ببره، ولی آدم روشن فکر بود، آدم مطلعی بود. من آخرین کارهای ژان پل سارتر تو خونه این آدم میدیدم، واقعا اون چی که در می اومد تو فرانسه تو خونین آدم بود، یه روشن فکر به تمام معنا بود. منتها اولین کاری که شاه کرد به علت خودش بی اطلاعی از فرهنگ ایران زمین، نسلی را آورد که متاسفانه فقط گردن بدهند بر قدرت او.
این سوالی مثلا بودم، اگه این مسئله سیستورت مداوم گفته میشه راستش بخواییم برای من گاهی اوقات خودش پروبلماتیکه. سوالم این نیست، یه چیزی راجع به این که شاه در چه حدی آگاه بود به مسائل و اینها گفتید، اینو مطرح کرد. یه مطلب دیگری که من میخوام صحبت بکنم مربوط به قدرت شاه هست. از نظر خود شما وقتی که نگاه میکنید، شاه شخصا یک آدم قدرتمندی به نظرتون میرسید؟ یه کسی مثل عنوان مثال بگم، بسیاری از کسانی که رهبری کشورهای جهان سوم رو به عهده دارند، اینها از یک مقام های پایین تری آمدند و همینطور جنگیدند و آمدند بالا. ایشون البته عرضت پادشاهی بود با پدرشان خیلی فرق داشت. سوال من واقعا در این نیست که به عنوان فردی یک آدم قدرتمندی بود چیزی.
به نظر من شاه آدم قدرتمندی، کلمات هر کدوم یه مفهومی داره. شاه به معنای اصیل کلمه آدم قدرتمندی نبود، ولی به معنای اصیل کلمه قدرت طلب بود. این دو تا کاتگوری مختلف، دو تا مقوله مختلف، یعنی به هیچ عنوان قدرتی را که به دست آورده بود رها نمی کرد، کسی رو در این قدرت شریک نمیتونست.
خب یه سوال دیگه حالا برای اینکه اینو وارد بهش بشیم،
ولی قدرتمند نبوده.
خب اگر مطلبی که برای من مدلم میخواد که یه چیزی راجع به شما صحبت بکنید، از دیدگاه من که واقعا من دیگه دیدگاه یک انتلکتوال ایرانی که به این مسئله نگاه میکنید، آدمی که خود به خود آدم قدرتمندی نیست ولی قدرت طلب هست، این باید قاعدتا در یک شرایط خاصی قرار گرفته باشد که چنین قدرتی به او تفویض بشه که بعد در جایی قرار بگیره که نخواهد این قدرت رو به اصطلاح تقسیم بکنند یا شد کسان دیگر در شرکت بزن. این رو چجوری میبینید در قالب ایرانی که ما داریم صحبتش میکنیم، مثلا از همین سالهای 1340 تا 1350
چند
که به این وضعیت ما
میبینید؟ شاه بعد از قضایای 28 مولین شاه دو بار رفت از خارج مملکت بیرون، یکی قبل از دو بار نرفت، یک بار میخواست بره که نگذاشتن بره، و همور اصفهان بود، یکم در 28 مرداد وقتی در بیرون، در بیرون با مشکلات اقتصادی حتی رو برو بودن، میدونم اطلاع دارید حتما، وقتی که رفت بغداد نیومدن در اصلاح پیشوازش، حتی از نظر مادی مشکلاتی داشت که خانواده رو بچرخونه، ولی بعد که آمد به ایران میگم که این دیگه بسته است یه مقدار به خصوصیات آدم، یه مقدار به اطلاعات آدم و جهانبینی آدم، تشخیص داد که قدرت رو نبا، این قدرتی رو که به هر حال آقا این شوخی بردار نیست، 28 مرداد به کمک ملت ایران نشد، این یه واقعیت، یعنی من زمین و آسمون رو هم جور کنند در متن قضیه بودم، ملت ایران قیام 28 مرداد نکرد، گفتن قیام ملی، ولی قیام ملی نبود، قیام ملی آن است که قبل از خمینی مردم میان تو خیابون ناآگاهانه بدبختانه بی اطلاع، که این هم خودش قابل بحثه، میاد وسط، یعنی نقش بیرون، مردم نقشی نداشت، واقعا نقشی نداشت، مردمی که بشود روشون حساب کرد، نه اینکه مردمی که بشه خریدشون، چون در مملکت ما میشه مردم عادیه خیلی سالم رو هم خرید، قیام ملی نبود مطلق، بعدن هم روشن شد که این با کمک خارجی شده است، آمریکایی هم گفتن، انگلیس ها هم لو دادن قضیه رو، شد وقتی که آمده به کار، متاسفانه میخواد حالا دیگه نذاره این واقع اتفاق بیفته، یه چیزی دیگه اتفاق. و گفتی رو خود بنده در پدافند ملی ایشون سخنرانی که وجود ایشون گفت محال است که دیگر واقعه مرداد رخ دهد، منظورش محال است این که من دیگه برم، نه اینکه واقعه مرداد که رخ دهد به تو داده، من برمش دیگه نیست، و اضافه کرد این کشور آنقدر قوی است، این ارتش ارتش و میهن پرستان ایرانی دیگر اجازه نخواهند داد که 28 مرداد تکرار شد، این کاملا نشون میده که تو ذهنش بوده که یه روزم بالاخره گفت دیگه نمیذارم این اتفاق بیفته، دیگه نمیذارم، برای این کار هر به این نظر نمیگم بی اطلاعی در این نظر، گفت هر کسی رو که سر از قدرت بیرون بیاره پدرش نمیگه، شما فکر کنید آقای امینی آمده است، نخست وزیری قبول کرده، بعد از واقعه مرداد هم هست، امینی هم از اون آدم هایی که خیلی دلش میخواست و جیه المله بشه، نه آوردنش، امریکایی هم گفتن بیاری تو به زود چپوندنش به قول معروف، اومده قرارداد نفت رو واسه بسته میاره، دو تا کلام اضافه که بزنه که به تریج قبای طرف بر بخوره میگه بگیرینش، و تا اونجا میارنی که میگن ببرینش تو بازپرسی بخواینش و محاکمهش بکنید، و حالا دادش میرسن اربابان و میگن آقا ولش کنید، یعنی با امینی هم که در خط اوست، فقط به خاطر اینکه امینی ممکن است حرفهایی بزنه که نشانه این است که من میخوام در قدرت تو شریک بشم، یا نشانه این است که من حق انتقاد به تو دارم، شاه قدرتمند نبود، قدرتمند اون نیست که در روزهای آخر، حالا میگن بیمار بود یا نمیشون چی باید شد، تصمیمش رو با یه سفیر در میان بگذاره، این قدرتمند نیست، قدرتمند یعنی اون کسی که خودش تصمیم بگیره، یعنی قدرتش رو، استبدادش رو، اختناقش رو، هرچی دلتون بخواد خودش، من میگم خمینی قدرتمنده، اتفاقا میگم خمینی قدرتمنده، زیرا آنچه رو که میخواد انجام بده، شوخی هم با کسی نداره، تو بشین سر جات، تو بشین سر جات، اینی که من میگم وحشتی هم نداره، اما شاه قدرت طلب بود، یعنی کسی را شریک قدرت خودش قبول نداشت، به همین دلیل متاسفانه آدم های بسیار خوب، نمیتونم بگم آدم های بسیار خوب در رده شما، در رده بنده کمتر خوب، در رده های مختلف از فرنگ اومدند و جذب حکومت شدند، یه مدتی احتمالاً خواستن با اندیشه خودشون کار بکنن که به نظر من کافی هم نبود برای مخوام، برای که ما قبل از من و شما قبول بکنیم اگر میخواییم برای ایران طرح از کنم آموزشی بدیم باید به فرهنگ ایران اطلاع داشته باشیم. این اگر شوخی قبول داریم، شعار قبول داریم، حرفی نداریم. اما اگر واقعیتی که به نظر من واقعیت بسیار مهمه، باید این جوانایی که از خارج برمیگشتن مقداری فرهنگ ایران رو میدونستن. حالا اما آدمای صادق ساده دل بودن، با همون معلومات خودشون می‌خواستن کارهای انجام بدن تو مملکت. مدتی پیش میامدند میدیدن آقا اینجا حکایت یه نفره، این یه نفر باید بپذیره، یه آدمای دیگه هم هستن که وجود اون یه نفر حضور قدرت اینها رو ممکن میسازه. بنابراین هر کدوم اما به یه شاخهی پناه میبردیم. شما تصور بکنید، بنده خیالم نظر بنده این هستش که اون روزی که شاه، همون مثالی که صحبت کردیم، کار به اینجاها میرسه، من در صحنه های اقتصادی قضیه وارد نمیشم، سر به جهنم میزنه بس. شاه در مملکت میگوید که آقا بیایید رستاخیز من رو جلد و فحوای دیالکتیکی براش درست بکنی. اینجاست که بنده میگم آدم ها جرأت نمی کردن که از ریته نظر شاه خارج بشن، دیدن خط شاهه، باید توی خط باشن. ناگهان افرادی که مارکسیز رو تا حدودی می دانستن، دیالکتیک رو تا حدودی حتی از نوع هگلیانش رو می دانستن، گفتن چشم، و امثال عرض کنیم که دکتر نهاوندی ها که سوابق چپند دارن. بالاخره بابا تو فرنگستون اینا رو خوندی، اگه تو ایران به دستن تو فرنگستون که خوندی. اون یکی همینطور، اون یکی همینطور هجوم آوردن که بله آقا بیایم قضیه رو دیالکتیکمان مورد بررسی قرار بدیم. این نشانه چی؟ همین این یه اماره، همین یک اشاره، نشانه این است که خوشش طرف میاد، ما چرا بگیم خوشش نیاد؟
آخه این مثل داستان این میمونه، یکی دی خودش میاد رشوه بگیره، یکی دی هم خودش میاد رشوه بده. در این پروسسوس رشوه دادن و رشوه گرفتن دو طرف داره قضیه. در اینجا هم خیلی خوب اون قسمتش قبول، ولی اگر به عنوان مثال یه بابایی مثل بنده، مثل شما، مثل آقای نهاوندی یا امروز بیگ یا هر کدوم از اینا تو واقعا با دیالکتیک نمیشه این کارو کرد، و چه اتفاق
میفته؟ اتفاق خیلی شدید میفته. برای شما عرض بکنم که یک، شاید خانم شما این جلسه، داریوش همامین این جلسه رو واقع، اولا ما نباید شخصی مثلا، در همون دوران استادان دانشگاهی هم بودن که وقتی شاه اعلام کرد هر کس تو رستاخیز بود بماند، هر کس نبود پاسپورت برایش صادر میکنیم، اینا نشانهایی است که استبداد در شکل کلاسیک خودش وجود داشته. بخوایم منکرش بشیم دروغه. آخه چطور ممکنه یه رهبری مشروطه بگه بیاین تو حزب من؟ در روزی که رستاخیز اعلام میشد، بنده در اون روز بودم که عبیدام نمیدونست، به شما بگم عبیدا اطلاع نداشت، زیرا قبل از این که شاه 56 نفر جمع باشیم اونجا رهبر حزب ایران نوین، اینا رو بذارید برای شما بگم، یه روز دعوت کردن ما رو، این یادداشت بکنید که این جواب شما رو من توی این خط باید بدم. یه روز تلفن کردن آقا بلند شید بیان بریم مثل کاخ نیابران، که ما رفتیم اونجا جرگامون هم نمیدادن برای اینکه اسم ما رو ندادن، و بالاخره اومدن و شناختن و مر کردن تو آقای غریب و اینا اومدن مر کردن. من جوشی شب نبرای اسم ایران نوین و اسم پان ایرانیست و اسم نمیدونم مردم و اینا و یه مش روزنامه نگارا و آقای اقبال و آقای علم و آقای خویدا وزرا چند تا فقط. ما وقتی رفتیم اونجا گفتم آقا، گفتن خیلی مسئله مهمه. من یادم به خویدا گفتم، من رو خویدا گفتم چی داستان؟ مثلا یه هفته دیگه هفته واقعا احساس کردم با صداقت رو بکنم. خودتو اگر میخوای چیزی بنویسی راجع به نفت آماده کن. وقتی نشستیم بیم شما مسئله رستاخیز هست، من چهره یه خوبی داریم رنگش پرید، برای اینکه سه ماه قبلش بیچاره اون حزب قلابی حزب ایران نوین رو براش خرج کرده بود میلیون ها، چند میلیون تومن از انواع و اقسام شهر آدم آوردن تو اون چی آریامهر استادیوم 20,000 تا آدم شام و نهار و از احزاب این بر اون بر دنیا هم دعوت کرده بودن دو پرچم و بساط و چی و چی و گفتن 4,000,000 خرج شد. مرامنامه حزب ایران نوین عوض شد و حزب ایران نوین حیات تازه یافت و 3 ماه بعدش رفت را گذر معلوم بود ارتماق هست اینا اون بازی ها بمی کردن که آقا اومد این مطالب که گفت شما فکر کنید این آدم یادش هم میره که آقا تو کتابه چیز
معمولیت
قرارت می‌نویسی که یکی از مشخصه های حزب حالا اینم هم برسم به نکته شما یکی از مشخصه های عرض کنم که دیکتاتوری در دنیا احزاب واحده یعنی سیستم های تکحزبی است خودتون اگه سیستم تکحزبی درست کردی یادت رفته اینه گفتی اینم به قول یارو بی کتاب ها برداشتن همین جمله رو آوردن تو تعلیمات اجتماعی مدارس این جمله رو آوردن که بله سیستم های تکحزبی مثل کشورهای کمونیستی به اعلی حضرت فرمودند که سیستم های تکحزبی حزب واحد یکی از مشخصه های دیکتاتوری است. بعد در جلسه 500 نفری که برای تحلیل مرامنامه و آغاز و پایه‌گذاری اتفاق می‌افتد یه جوانی رفت اون بالا اسمش هم میگم تورج فرازمند از همه جا و آقا این که شما میگید حزب رستاخیز ما حرفی نداریم بگید که جبهه رستاخیز مثل یه جبهه ملی که احزاب مختلف رو در بر بگیره اما وقتی میگین حزب رستاخیز این که علازت خودشون اینه فرمودن آقا حبیدا شخصا به من گفت که این نزدیک بود کارش به جاهای باریک بندازه و من نجاتش دادم و واقعا هم راست میگه برای که اعتراض بهش کنن خواستنش همین تو فرازان پاریس قصه این بود که
بعدم خب اینجا برای اینکه یه کمی داستان دقیقا روشن بشه شوی میره توی تاریخ فقط اینو میخواستم عرض بکنم که تعداد کسانی که در ارتباط با رستاخیز راجع به یک نهضت یا یک جبهه یا چیزی غیر از حزب صحبت میکردن خیلی زیاد بود یعنی کم نبود این تعداد هم در دستگاه دولت هم خارج از دولت در بالا پایین
ولی شما به این علت رو میدونید چی هست علت این هستش که بعضی از اینها اولا نمیدونستن که شاه چی میخواد به دلیل اینکه اگر این رو میدونستن لااقل عضو حزب رستاخیز نمیشدن بعد فهمیدن که شاه من الان یک نمونه برای شما میگم مادر بنده مرده بود شب هفتش کنفرانس انتخاب هیئت اجرایی مطرح در یک جلسه ای چون این مرامنامه حزب رستاخیز رو آقای چیز در جریان هستن مقدارش رو ما تعلیم داده بودیم که چجوری باید بالاخره یه چیزی بنویسیم همون نمار مرامنامه اون یکی بود انشا واقعیت چی بود حالا نمونه به شما عرض کنم آقای دکتر همین رفیق عزیزمون آقای نهاوندی اون خانم لیلی امیر ارجمند و اینایی که تو همون دستگاه خودشون در برانش خودشون بودن در اون روز اومدن به این مرامنامه ایراد گرفتن که آقا اینجاش نباشه حالا مرامنامه رو به حزبی دیگه قبول کردن آقا یک حزبی دیگه قبول شده حالا مرامنامه رو میخوان توی چنگاش بکنن من فقط کشیدم کنان همین آقای نهاوندی رو سخت با این فان که تو از این استادای دانشگاه جوجه استادها دنبالش بودند و عرض کنم که اونها هم میگفتن اینا هم کشتمش کنن آقا جان اینو شاد روش ایستادگی کرده فقط تنها ایرادی که به این گرفته این است که فرماندهی اون رهبر رو بکنیم فرمانده و مخصوصا این راز همین هم بود گفته بود اینا رو باید بنویسیم نوشته بودن ما هم که قسمت شد نوشته حالا اگه تو میتونی با شاد تماس بگیری حرفات درست تا یه حدودی البته درست در همون کادر اون قضیه درست بود در اصل درست نبود اون نه من نمیتونم تماس چی برم سر بزنم خب یه جوری همین جلسه بعد یه چایی به اصطلاح بریکی داشتیم برگشتیم دیدم گفت آه همین به نظر من این اشکالی نداره همینه میشه قبول کرد. این حرفیست که ناوبندی زن همینه میشه قبول کرد و بریم تصویب شه دیگه. فقط فهمید که شاه اینو رو فقط به این دلیل، وگرنه بنده نمیتوانم بپذیرم ناوبندی آنقدر آدم بی سواده، یا حتی گرچه آدم بی سوادی مرحومه که زیاد با سواد نبود، مرحومه اون یارو آزمون، یا منتصری لااقل تو این بازی های چپ بازی بالاخره خودش تو کار بوده، تو سازمان جوانان اسپوته بوده، کمیته مرکزی سازمان جوانان بوده، بالاخره تو این قضایی ها بوده. بنده باورم نمیاد که اینها موقعی که دیالکتیک رستاخیز مطرح شد تایید دلشون نخندیده باشه. وقتی گفتن می نویسیم و همیشه قضایی ها دو جانبه داره، ساعت دو نشده، همیشه قضایی ها دو سو داره، یک سوش قبول کنند درستی کنند فرمان دست فرمان بودار من قبول دارم شکی هم داری نداری نشد باشید، اما فضا میخوام به شما بگم، محیط، درخواست اعلم و اعلای جامعه که در یک آدم خلاصه میشد این بود که حتی انسان رو با حسن نیت به اون خط میکشید، یعنی فرمان بردار میکرد، فرمان بردار میپخت، فرمان بردار قوام میآورد، فرمان بردار به جوش میآورد، یعنی بسیاری از آدمها نوکر بودند، برای جا و مقام میدویدند، نسبا واقعا میگفتن آقا این خط به هر حال خط موجوده، بیاین در همین خط بلکه یه خدمتی بکنیم. من اینه قبول، من نمیتونم یه بار در اون مملکت خدماتی شد، ساختمانی شد، در اون مملکت قدم هایی برداشته شد. واقعیت رو بگیم، چی شد که این مردم برخواستن؟ من طرفدار این که بینا امریکا پول داد نیست، من طرفدار این که انگلیس جاسوس گذاشت که مردم بیان تو خیابون نیست. میگم حتی که این رو قبول ندارم، حتی اگر قبول بکنیم که این انقلاب یا این فتنه یا این حرکت این با نفسا به تحریک خارجی قبول شده است، که بنده زیاد به این مسئله پافشاری ندارم، این خارجی یه زمینه هایی پیدا کرد که بتونه 2 میلیون 3 میلیون آدم بیاره تو خیابون. چرا؟ این رو چرا باید بررسی کرد؟